خب دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده یه گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع راهبردهای تحکیم خانواده در ایران و سیاستهای جمعیتی.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیوی گفتگو. به این خانه خوش آمدید، خانه‌ای که در اون روابط انسانی، روابط عاطفی به تحکیم رابطه می انجامه که خانواده بزرگ ایرانی رو می‌سازه. خانواده‌ای که از شنوندگان رادیو شروع میشه و به افراد فعال جامعه تسری پیدا می‌کنه. مقدمه من مبتنی بر عنوان و عبارت برنامه ماست: تحکیم خانواده در ایران و سیاست‌های جمعیتی. امیدوارم که همراه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه، صدا بردار محترم سینا احمدی پور عزیز، هماهنگی سرکار خانم پریسا سلامی، آیتم ساز برنامه سرکار خانم زهرا محسن زاده و من فرهاد اسماعیلی کارشناس مجری برنامه، بتونیم همراه همدیگه ساعتی رو پیرامون موضوع تحکیم خانواده در ایران و سیاست جمعیتی صحبت کنیم.
آموزه‌های الهی راهنمایی جامع جهت رسیدن انسان به کمال مطلوب است. از محورهای مهم در آیات قرآن و روایات موضوع خانواده و جمعیت است. مسئله ارتقای سلامت خانواده، افزایش نرخ باروری و تعادل و تناسب جمعیت از مسائل روز و سیاست‌های کلی کشور است. از طرفی هم ارتقای آموزش پزشکی و افزایش پاسخگویی اجتماعی بر اساس نیازهای سلامت جامعه از اولویت برنامه ریزان آموزش پزشکی کشور است. اما چه کارهایی میشه برای تحکیم خانواده ها انجام داد؟
امید آفرینی، کاهش هزینه های زندگی و افزایش رفاه عمومی موجب تحکیم بنیان خانواده ها میشود.
ما هر چقدر بتونیم هزینه های زندگی رو کاهش بدیم، سطح رفاه رو افزایش بدیم، یقیناً به دنبال اون بسیاری از آسیب های اجتماعی ما کم خواهد شد.
دکتر محمد اسحاقی، رئیس کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در این همایش گفت افزایش کمیت و کیفیت آموزش های قبل ازدواج و مشاوره های ازدواج و قبل از طلاق رضایت بالای زوجین را در بعد تحکیم خانواده فراهم نموده و مؤثر بوده است.
به مجموعه این برنامه اگر به طور کامل مثل یک پازل جمع بشه و همه دستگاه ها و نهادها به وظیفه خودشون آشنا بشن و عمل بکنن و مهمتر از همه استمرار داشته باشه، نظارت بشه و رسانه ها کمک بکنن به آموزش های رسمی و همچنین غیر رسمی، شاهد بهبود وضعیت خانواده و تحکیم اون و افزایش شاخص ها و روند ها و آمار ها خواهیم بود.
سید حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم گفت در آینده نزدیک آموزش های غیر حضوری هم با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش های ازدواج راه اندازی می شود.
بیشتر هدف این هست که به زوجین جوانی که به دلیل اینکه ما از خانواده های گسترده به طرف خانواده های هسته‌ای رفتیم و مهارت های خانوادگی کمتر در زوجین هست، متوجهشون کنیم که نیاز خواهند داشت در به خصوص شروع زندگی مشترک، به خصوص در 5 سال اول، به مشاوره با صاحبان خرد.
علی محمد زنگانه، مدیر کل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه هم گفت یکی از برنامه های قوه قضاییه در کاهش طلاق در جامعه برگزاری کارگاه 7 ساعته مهارت های زندگی برای زوجین متقاضی طلاق است.
برنامه هایی که ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و قوه قضاییه داریم ناظر به کنترل و کاهش همه دعاوی خانواده است. لذا بخشی از اون برنامه ها در طرح تقسیم کار ملی که ناظر صرف هم به طلاق هست، در همکاری مشترک با شورای محترم اجتماعی کشور و شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ملی هست. سایر برنامه ها در قالب برنامه مصوب داره صورت میگیره.
هدف از این طرح اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث میشه گفت که جمعیت و حمایت از به حال میشه گفت که بحث ازدواج همچون تحکیم خانواده هستش. عملا
ازدواج امری معنوی و پیوندی مقدسه، پیوندی که در اون دو نفر عهد میکنن که تا پایان عمر همدم و مونس همدیگه باشن و در حفظ و نگهداری و تقویت پیوندشون تلاش کنن. ما معنویت رو در اسلام معرفت ایمان به غیب و تبیین توحیدی از نظام هستی تصور میکنیم.
اگر چنان که همسر انسان همراه و همگام و هم هدف و هم سنگر باشه، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت. این هست، لکن مسائل خانواده و خانوادگی همش مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال آدم همه قانع بشن همه چه کنن. یه مقدارش مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینی که آقای صدر فرمودن که طلبه ساعت 6 صبح از خونه میاد بیرون ساعت 9 شب برمیگرده، خب بنده با یه چنین چیزی مخالفم. به خانواده ها باید برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، این مهمه. البته حضور به معنای این نیست که همش برید تو خونه بنشینید. اونم همسرتون قطعا راضی نیست و دلزده میشه، میگه چرا سر کار نمیرن. اما اینی که پیدا نباشید، این خوب نیست، این مناسب نیست.
بهره‌مندی از آموزه‌ها و راهبردهای الهی پیرامون سلامت خانواده، فرزندآوری و تعادل جمعیت در برنامه‌های آموزش علوم پزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این راهبرد می‌تونه در جهت نهادینه‌سازی الگوی ایرانی اسلامی سلامت خانواده و برای رسیدن به جمعیت مطلوب کشور نقش به سزایی ایفا کنه.
خب، گزارش صوتی برنامه رو شنیدیم و دیدگاه‌های گوناگون رو مد نظر قرار دادیم. میهمانان گرانقدری که در برنامه ما حضور دارن، سرکار خانم دکتر طاهره لباف، متخصص زنان و زایمان و همچنین جمعیت شناس هستن. دیگر میهمان گرانقدر ما سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب آقای دکتر حسین جعفری، روانشناس و مشاور خانواده هستند. آقای دکتر جعفری، اجازه میخوام که با شما آغاز بکنم. چرا شما رو برای این کار انتخاب کردم؟ از اونجایی که سرریز مشکلات خانواده در اتاقهایی که اتاقهای مشاوره است رخ میده، جایی که مرد و زن لب به اعترافات درونی باز میکنن و ما متوجه میشیم که یک اشکالی توی حوزه تحکیم خانوادهشون وجود داره، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همینطور شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همکاران عزیزم در استودیو. خب همونطور که اشاره فرمودید، یکی از مهمترین مسائلی که در تحکیم خانواده وجود داره بخش آگاهی زوجین هست و متاسفانه الان این عدم آگاهی باعث شده که درگیری های خانواده، آمار طلاق ها و همینطور فضای نامطلوبی که از ذره عاطفی در خانواده ایجاد میشه رو به افزایش باشه. من فکر میکنم برای هر اقدامی و هر عملی ما به تفکرمون مراجعه میکنیم، یه سری خطکش ها، یه سری باید و نباید ها، قوانین و مقرراتی رو در ذهنمون داریم که بر اساس این خطکش ها اقدامات و رفتارهامون رو میسنجیم و بعد اقدام میکنیم. پس اگه قرار هست که در مورد رفتاری، حالا چه شخصی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، تأثیری رو بذاریم، باید روی افکار کار بکنیم و باید این افکار منور بشن. آگاهی لازم در خصوص تحکیم خانواده، رفتار بین افراد، مخصوصا روابط عاطفی بین زوجین که خداوند در قرآن هم اشاره فرمودن که ما یک محبت خاصی رو در دل زوجین قرار میدیم برای رسیدن به سکون قلبی، برای رسیدن به آرامش، برای محبت کردن به هم دیگه. لذا هر رفتاری که ما باید انجام بدیم رو من فکر میکنم باید از دو نظر بررسی بکنیم، یکی مبادی ورود به اون رفتار و تشکیل ذهنیت اون رفتار در ذهنمون، و یکی عواملی که باعث اختلال در اون رفتار میشه.
درست.
در مسائل تحکیم خانواده هم همینطور، ما نیاز به یه سری آگاهی های اولیه داریم، یه سری شناخت های اولیه داریم از دیدگاه های هم دیگه و خواسته های هم دیگه، و یه سری هم موانع اختلاف رو داریم که این موانع رو باید شناسایی بکنیم یا به نوعی ایجاد مقابله با این موانع. خب یکی از مهمترین بحثایی که الان در جامعه وجود داره بحث عدم شناخت ویژگی های تخصصی که مرتبط با رفتارهای جنس زن و جنس مرد هست، و متاسفانه خیلی از زوجهای جوان این ویژگی ها رو، این تفاوت ها رو به حساب اختلاف میذارن، و این اختلاف ها باعث میشه که مشکلاتی رو در روابط عاطفی ایجاد بکنه. لذا باید به نظر من ابتدا آگاهی داد، باید کلاس های آموزش خانواده، کلاس های تحکیم خانواده، به ویژه در سازمان بزرگی مثل آموزش و پرورش که به نوعی همه ملت با این سازمان در ارتباط هستند، با دانش آموزان، با اولیا، با فرهنگیان، همه درگیر این مسائل هستند. پس میشه از این فرصت و از این پتانسیل استفاده کرد و آگاهی لازم رو به قشر جامعه رسوند.
سپاسگزارم جناب دکتر حسین جعفری، مشاور و مدرس دانشگاه. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور، شما جامعه شناس هستید و پروژه های تحقیقاتی فراوانی رو انجام دادید. پیشینه درخشان شما توی حوزه تحلیل سیاست‌گذاری های جامعه و جمعیت زبان زد هست.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم. عرض کنم که بحثی که مطرح هست اینه که اساساً من خانواده رو دوچاره سقوط نمی بینم. اگر هم اعلام شده، ابلاغی رهبری اعلام کردن بحث تحکیم خانواده، نه اینکه خانواده داره مزمحل میشه ما بریم. ما الان، من مطالعاتم نشون میده، ما سال 85 16 میلیون خانوار داشتیم، بعد 90 شد 20 میلیون، الان 95 که حالا 3 سالم گذشته 23 میلیون خانوار داریم. تو اصطلاح جامعه شناسی کسانی که با هم زندگی میکنن خانوار هستن، و اگر از این کسانی که با هم زندگی میکنن اساس تشکیل خانوارشون ازدواج باشه میشه خانواده. ما تعداد زیادی خانواده داریم که الان دارن با هم زندگی میکنن، و این تغییر تحولات اجتماعی هست که یه تغییراتی ایجاد کرده. من تمام محافل علمی در تمام جلساتی که راجع به خانواده تشکیل میشه، چه در شورای انقلاب فرهنگی، بارها گفتم ما باید نگاهمون، عینکمون رو عوض کنیم. هر تغییری که اتفاق میفته نیاییم با گذشته مقایسه کنیم، بگیم در گذشته مثلا خانواده گسترده بوده، الان هسته‌ای شده، بس واب مصیبتا. در گذشته خانواده ها نمیدونم همسایگی بود، حالا تو برنامه قبلی تنش برنامه همسایگی بوده، الان نیست. ببینی الان تغییرات اجتماعی فرهنگی انقدر سریع هست که ما باید همزمان با اون حرکت کنیم. وقتی حرکت نمی کنیم میایم میگیم که خب خانواده الان چرا مثلا با هم شیوه انتخاب همسر عوض شده، قدیما اینطوری بوده، قدیما بزرگترا سالمندا رو تو خانواده نگه می‌داشتن، الان نگه نمی‌دارن. اینا ببینید تغییراتی که ما باید ببینیم، و بعد ببینید اساساً ما تو این برنامه اول باید مسئله رو بشناسیم، بعد راهکار بدیم. تمام همکاران شما هم که تو مصاحبه ها ابتدای برنامه اشاره کردن، همش گفتن چه باید بکنیم. با اون عینک گذشته نگر، با اون عینک گذشته نگر ما هیچ کار نمی‌تونیم بکنیم. الان ما باید ببینیم مسئله ما چی هست. مسئله ما آیا ببینید تأخیر در ازدواج، من بارها تو صحبتام گفتم ما تأخیر در ازدواج داریم. چرا این تأخیر با چی مقایسه میکنیم؟ با گذشته مقایسه میکنیم. میانگین سن ازدواج اوایل انقلاب برای دخترها 20 سال بود، برای پسرها 24 سال، الان برای دخترها شده 24 سال، برای آقایون شده نزدیک 28 سال. خب اینو به عنوان یه مسئله میبینیم. چرا؟ در صورتی که وقتی جمعیت باسواد میشه مسئله نمیبینیم، در صورتی که اشتغال ها تخصصی میشه ما اینو مسئله نمیبینیم. اینا لازم ملزوم هم دیگه هستن. وقتی که من شما تو خانوادهمون ترجیح میدیم بچه‌مون بره درس بخونه، بهتر ازدواجش به تأخیر میفته. من بارها گفتم که ما اصلا دغدغمون نباید ازدواج آسان باشه. همین هفته دو هفته پیش من سازمان ملل جوانان صحبت داشت، گفتم دغدغه ما باید ازدواج اندیشیده باشه که به خانواده سالم منجر بشه. تحکیم خانواده در سه بُعد هست. اول اساس تشکیل خانواده است که ازدواجه. مسیر تشکیل خانواده است که تعامل زوجین با هم هست، فرزند آوری هست. خب و انسجام خانواده. من یه طرح تحقیقاتی داشتم، دو سال کار کردیم ما، من و چند نفر از همکاران، رئیس انجمن جامعه شناسی هم همکاری می داشتیم با هم. اونجا ما شاید متغیرهای متعدد رو برای تحکیم خانواده، انسجام خانواده دیدیم که باید نباید همه رو بزنیم با یه چوب. درست میفرمان همکارمون که میزان اختلافات خانوادگی زیاد شده، این نسبت به گذشته دو تا دلیل داره. یکی اینکه اصلا خانواده های ما تعدادش زیادتر شده، دوم اینکه سطح سواد و آگاهی مردم زیادتر شده و خانواده ها خیلی راحت تر میتونن مراجعه کنن به
آره اون بوقه مراجعه. خانم دکتر لبوفه عزیز، دهه 70 بود یه دستورالعملی اومد و عمل وازکتومی رو رایگان کردن. خب ادهی هم رفتند و عمل وازکتومی رو انجام دادن، لوله هایشون رو بستن که دیگه بچه دار نشوند. امروز سیاست های جمعیتی برینه که آقا نبرید، صاحب فرزند بشید. تکلیف ملت چیه؟ کدام یک درسته؟ بالاخره این جامعه چگونه باید خودش رو تنظیم بکنه؟ من این سوالو با این صراحت پرسیدم که خواهشم از شما اینه که خیلی سریع پاسخ بفرمایید. وضعیت جامعه ما به نسبت سیاست‌گذاری های جمعیتی چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ضمن سلام خدمت شما همکاران عزیز. ببینید به طور کلی نرخ باروری به معنای تعداد فرزندان زنده‌ای که اینها جانشین پدر و مادر میشن. طبیعتاً اگر در یک جامعه بخوایم جمعیت اون جامعه ثابت بمونه، جمعیت شناسا میگن نرخ باروری باید 2.1 باشه. یعنی اگر نرخ باروری توی جامعه از 2.1 کمتر باشه، جمعیت اون جامعه رو به کاهش پیدا میکنه و به تدریج این سیر نزولی ادامه پیدا میکنه. ببینید نرخ باروری ما در سالهای 64 تا 66 اینها به حدود 3.4 بود. البته بگذاریم از این که سازمان ملل اومد و اون نرخ باروری افراد مهاجر افغانی و عراقی رو که نیم بود به این اضافه کرد و اعلام کرد که نرخ باروری در ایران به 3.9 رسیده و شروع کردن به برنامه‌های کنترل جمعیت و برای متعادل کردن این نرخ باروری انجام بدن. اولا یه مسئله‌ای که وجود داشت قرار بود که تا سال 90 نرخ باروری ایران به 2.1 برسه، اما بعضی از دستگاه‌ها اومدن به جای کلاه سر آوردن و در سال 72 نرخ باروری ما به 2.1 رسید. الان که من خدمت شما و همکارای عزیز هستم، نرخ باروری در ایران 1.7. علت این که اونجا اون مسئله کنترل جمعیت مطرح شد و یه مقدار هم شدت پیدا کرد، یعنی اگزاجره شد و خیلی سریعتر از اون زمانی که حتی سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی برنامه داده بود به این نرخ باروری رسیدن، الان دیگه نرخ باروری طوری شده که ما دچار، اگر خوب دقت نکنیم، اگر یه زمان طلایی رو از دست بدیم، دچار سونامی پیری خواهیم شد و مشکلات جامعه به تدریج بیشتر میشه. بالاخره با وجود که از سال 93 تا الان مرتباً مقام معظم رهبری تو مسئله کنترل جمعیت و عدم کنترل جمعیت مسائلی رو بیان کردن، ولی جالبه بدونید که ما در سال گذشته 120 هزار نفر موالید و نسبت به سال قبل افت داشتیم و احتمالاً با آماری که امسال وجود داره ما امسال 150 هزار نفر موالید و باز افت داریم. با وجودی که به قول خانم دکتر تعداد جمعیت رو به افزایشه، تعداد خانوارها رو به افزایشه، ولی به دلیل کارهای فرهنگی که در مدت 30 سال برای مردم شده، همونطور که شما گفتید، گفتن بچه کمتر زندگی بهتر، بچه یکی دوتا کافیه، و نه تنها تو شعارها این مسئله بود، بلکه به طور غیر مستقیم تو تمام مسائلی که مطرح می شد. مثلا اگر یه چای مرغوب رو می خواستن نشون بدن، یه خانواده رو نشون می دادن که یه مادر و پدر نشستن، یه بچه هم اونجا هست و دارن یه چای مطبوعی با لذت می خورن. و علاوه بر این اقدامات خیلی زیادی که تو زمینه این کاهش کردن. شما ببینید الان تو کشور انگلیس که یه شهروند انگلیسی پر هزینه ترین عملهای جراحی و یا کارهای بهداشتی درمانی که میکنه همه رو بیمه است و یک ریال نمیپردازه، فقط 3 نوع وسیله جلوگیری به طور رایگان در اختیار مردم وجود داره، در حالی که تو اون زمانها 13 نوع وسائل جلوگیری به طور رایگان در اختیار مردم گذاشته شده بود. علاوه بر اون تبلیغاتی که میشد و نه تنها 13 نوع به طور آزادانه در اختیار گذاشته شده بود، بلکه گاهی اوقات اجباری رو به وجود می آوردن برای یه خانواده، به خصوص توی روستاها و یا شهرهای کوچیک، که حتما بیان از این وسائل جلوگیری استفاده کنن. به عنوان مثال، کاش فقط وازکتومی رایگان اعلام می کردن و کارهای دیگه نمی کردن، ولی تو بسیاری از روستاها بهورزهای ما شیرخشک، دادن شیرخشک به بچه ها رو منوط بر این میکردن که این مادر هر ماه بیاد پایش بشه و اون وسائل جلوگیری رو دریافت کنه، و اگر مادری مراجعه نمیکرد از شیرخشک بچهش محروم میشد. و یا مسائل دیگه تو این زمینه، همه اینا باعث شد که ما دچار یک مشکلی بشیم و اون تقلیل جمعیت، به صورتی که ما در آینده اگر یک کار خیلی فورس ماژور و جهادی واقعا خانواده ها و افراد انجام ندن، به واقع دچار سونامی پیری خواهیم شد.
خانم لباف، سپاسگزارم. ای دکتر جعفری بزرگوار، سرکار خانم دکتر اشاره فرمودن که تعداد جمعیت ما زیاد شده، تعداد خانواده های ما، جمعیت آماری خانوار و خانواده های ما زیاد شده، اما واقعیت اینجاست به همون میزان هم طلاق های عاطفی فراوان شده. یعنی ظاهرا زن و مرد زیر یک سقف زندگی میکنن، ظاهرا یک خانواده رو دارن تشکیل میدن یا خانوارن اصطلاح جامعه شناسی، اما آیا واقعا زیر یک اتاق مشترک هم زندگی میکنن یا هر کدوم در اتاقی جدا؟ بحث تحکیم خانواده که عنوان اصلی برنامه ماست، از صدای تپش قلب ها، از تنهای گرمشون، از صدای گریه فرزندانشون، از خنده ها و گریه ها حاصل می شود، از بوی خوب غذا حاصل می شود. دیگه غذا چیزی نیست که به گذشته برگرده، همیشه با انسان هست. شما در اتاقهای مشاوره با چه چیزی، با چه واقعیتی روبرو هستی؟ چه چیزی واقعا تحکیم خانواده فعلی ایرانی رو، نگذشته ایران رو، داره تهدید میکنه؟
متاسفانه بحث طلاق عاطفی یه موضوعی است که از قدیم بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود، و تو این چند سال اخیر شاید آماری که ما از مراکز مختلف گرفتیم به شدت رو به افزایش و این نگران کننده است.
ببخشید دکتر، من چون بحث تحکیم خانواده است مجبورم اینو اشاره کنم. از اونجایی که هنوز شاید اون ارتباطات خانوادگی موجب شده که طلاق جدی نگیرن، ظاهرا اسم تحکیم خانواده رو حفظ کردن، ولی چیزی نیست، یک دندروکش دندانه که توش هیچ مغزی وجود نداره، هیچ جوهره‌ای وجودی نداره، فقط ظاهرش یه خانه پوشالیش به نام خانواده. من میخوام از اون زاویه نگاه بکنم.
ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که عوامل زیادی است که باعث میشه تحت فشارهای مختلف دو فرد کنار هم بدون هم زندگی بکنن. این فشارها از جمله بحثای عدم حمایت حقوقی از خانم هاست، بحثای اقتصادی است، بحثای اجتماعی و فرهنگی هست که حاکم بر بعضی خورده فرهنگهای ماست و نگاه بعضی از افراد و نگاه جامعه به فرد مطلق است. اینها همه با یا بعضن به خاطر فرزندان، به خاطر خانواده قبلی خودشون خیلی مسائل رو تحمل میکنن و این واقعا یک معضل هست، یک معضل هست که دو فرد در کنار هم نمیتونن با آرامش زندگی بکنن و مرتب برای همدیگه سوهان روح میشن. ما وقتی که در کلاس ها تاکید میکنیم به دوستان نوجوان و کسانی که میخوان در سن ازدواج تازه قرار بگیرن یا زوجهای جوانی که دوراهی رو براشون میذارن همکاران ما، اونجا اعلام میکنیم که شما چه نقطه نظراتی، چه اهدافی، چه وابستگی هایی حتی در مورد خانواده قبلی و خانواده جدیدتون دارید. خیلی ها متاسفانه آگاهی کافی رو ندارن و متاسفانه خیلی از خانواده ها یه سری وابستگی های عاطفی بین خودشون و فرزندانشون ایجاد میکنن که یکی از مهمترین عوامل اون تعداد اولاد کمتر در خانواده قبلیشون هست، مخصوصا تک فرزندها که اینها افراد مستقلی بار نمیان، به شدت وابستن و وقتی که وابسته هستن نمیتونن خودشون به عنوان یک خانواده حامی یک فرد دیگه باشن. اینها به اصطلاح هنوز اون بند ناف عاطفیشون قطع نشده و لذا نمیتونن روابط عاطفی درستی برقرار بکنن با همسرشون و این طلاق عاطفی صورت میگیره. عوامل مختلفی هم وجود داره.
خب شما از دیدگاه فردی بازسنجیدید، میخوام دیدگاه کلانتر و دیدگاه جامعه رو ببینم. سرکار خانم دکتر شهلا کاظم‌پور، چقدر سیاست های جمعیتی رو و اعمال سیاست جمعیتی از دولت رو مؤثر میبینید در افزایش این بُعد از ضعف تحکیم خانواده؟
عرض کنم که اولا سیاست های دولت ما، سیاست هایی که چون از ابتدای سال 90 که این بحثای کاهش
میزان
بالغ نتر شد، سیاست همش فعالترینش صدا و سیما بوده که برنامه های اجرا میکنه برای این که مثلا یه مقداری خانواده ها رو ترغیب کنه. در صورتی که این ابلاغی رهبری که 14 تا بند داره، من بارها ثابتم این یه پکیج، یه بسته سیاستی هست اجرا نشده، به خصوص که تعداد زیادی از اینها بار مالی داره و دولت زیر بارش نمیره، بنابراین اعمال نشده. حالا اون بحث طلاق عاطفی رو که شما اشاره کردید، من میگم دو تا تز پایان نامه دکترا ما داشتیم در زمینه طلاق عاطفی، یکیش هم همین الان تو دستمون هست. عملا میشه گفت که من عمدتاً، حالا آقای دکتر روانشناس هستن، در سطح خرد و در سطح آحاد افراد جامعه میبینن قضیه رو، من اساس این مشکلات رو که در خانواده های ما ایجاد شده در سطح جامعه میبینم و این تغییر تحولاتی که در سطح جامعه جهانی اتفاق افتاده و ما ازش عقب هستیم. ببینید دو تا اتفاق افتاده تو جامعه ما، یکی این که ما از نظر تکنولوژی هیچ عقب نیستیم، آخرین تکنولوژی، آخرین مدل ماشین هم وارد جامعه همون میشه، ولی از نظر فرهنگی در ما یه بحثی داشتیم، میگفتن دختر با چادر سفید میره خونه شوهرش با کفن سفید باید بیاد بیرون بسوزه و بسازه. در قبل هم بوده ولی علنی نبوده، زن تمکن مالی نداشته، تعداد فرزندان زیاد بوده می ساخته، ولی الان یه مقداری تغییر کرده، تعداد فرزند کم شده، کار خارج از خانه زنان زیادتر شده، یه مقداری حمایت های خانواده بیشتر شده. ما ما یه پدیده‌هایی رو می‌بینیم در جامعه‌مون که زوجین فقط به صورت فیزیکی زیر سقف دارن زندگی می‌کنن، هر کسی تو راه خودشه، به خصوص این وسایل تکنولوژی هم که اومده، ما گوشیم اسمش اتمیزه شدن خانواده، یعنی هر کی سرش تو لاک خودشه، اون تعامل خانوادگی کم رنگ شده.
یعنی شما معتقد هستید که فناوری‌های دیجیتالی موجب شده که برو